سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید. هفته گذشته اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه حمله کرد. توی این حمله 7 فرمانده عالی رتبه سپاه ترور شدند و مشهورترینشون هم سردار زاهدی بود که گفته میشه که مسئول اصلی هماهنگی بین نیروهای مقاومت سوریه و لبنان بوده. ایران در عالی ترین سطح صراحتاً اعلام کرد که به این حمله پاسخ میده. آیا ایران به این حمله پاسخ میده واقعا؟ و اگر بخواد پاسخ بده، این پاسخ چه ویژگی هایی میتونه داشته باشه؟ و ایران از این پاسخ چه دستاوردهایی به دست خواهد آورد؟ من آرمین منتظری هستم و این کانال یوتیوب پادکست پریسکوپ. در خصوص حمله اخیر اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق و پاسخی که ایران حالا قراره بده، خودشون اعلام کردن که قراره پاسخ بدن. حالا من نمیدونم که در زمانی که این ویدیو داره ضبط میشه آیا این پاسخ داده میشه یا نه. به چند تا نکته باید توجه بکنیم. اول اینکه استراتژی ایران در خصوص تحولات منطقه، به خصوص بعد از حمله حماس به اسرائیل و بعدش هم جنگ غزه که الان بیشتر از 6 ماهه که ادامه داره و شما احتمالاً جزئیاتش رو هم میدونید، این هست که از ورود به یک درگیری گسترده منطقه‌ای پرهیز بکنه. اگر شما دقت کرده باشید، در همین 6 ماه گذشته وقتی که نیروهای مورد حمایت ایران به مواضع امریکا در سوریه و عراق حمله کردن، ایران باز هم وارد نشد و حتی تلاش کرد که این حملات رو متوقف بکنه. بعد از اینکه اون 3 سرباز امریکایی در سوریه کشته شدن، ظاهرا ایران مذاکراتی رو با این گروه‌های مسلح فعال در عراق و سوریه انجام داد و در نهایت تونست اونها رو قانع بکنه که این حملات رو متوقف بکنن و الان بیشتر از 1 ماه و نیمه که این حملات به مواضع امریکایی‌ها متوقف شده. بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم که استراتژی ایران در 6 ماه گذشته پرهیز از ورود به یک درگیری گسترده در منطقه است. اما کاری که اسرائیل کرد، حمله‌ای که به کنسولگری ایران انجام داد، در نوع خودش نظیر نداشت. یعنی برای اولین باره که داره انجام میشه. بنابراین این یک داینامیک جدیده و احتمالاً یک تحولات جدیدی رو رقم خواهد زد. اما نکته اینجاست که ایران که اعلام کرده که به این حمله پاسخ خواهد داد، با محدودیت و انتخاب روبروست. یعنی انتخابش همراه با محدودیت. در این حال انتخابش رو که قبلا اعلام کرده، گفته که من حمله خواهم کرد، پاسخ خواهم داد، اما در این حمله محدودیت هایی هم خواهد داشت. من توی این ویدیو میخوام بپردازم به 5 تا سناریو احتمالی در خصوص اینکه پاسخ ایران چطور خواهد بود و اون پاسخ‌ها چه دستاوردی برای ایران خواهد داشت، آیا هدفش رو محقق خواهد کرد، چقدر خطرناک خواهد بود و احتمالاً به چه شکل خواهد بود اون پاسخ‌ها. توی سناریوی اول اگر استراتژی پرهیز از ورود به درگیری مستقیم و گسترده در منطقه رو مبنا قرار بدیم، یعنی بپذیریم که ایران همچنان به این سناریو پایبنده، باید بپذیریم که ایران یک روش کم خطر رو برای پاسخ دادن به اسرائیل انتخاب خواهد کرد. این روش کم خطر چیه؟ این روش کم خطر میتونه حمله به منافع اسرائیل در خارج از خاک اسرائیل باشه. احتمالاً ایران برای عملی کردن همچین حمله ای از موشک‌ها و پهپادها استفاده خواهد کرد. موشک‌های دقیق و پهپادهای دوربرد دقیق. اما به نظر میرسه که این نوع حمله یه سری از فرماندهان سپاه و بخش‌هایی از درون ساختار حاکمیت رو آنچنان که باید راضی نمی‌کنه. برای اینکه اونها استدلال می‌کنن که اسرائیل به کنسولگری ما در دمشق حمله کرده و کنسولگری ایران یک مکان دیپلماتیکه و خاک ایران محسوب میشه. بنابراین ما باید ضربه متقابلی رو وارد کنیم که همسنگ باشه تا بتونه بازدارندگی ایجاد بکنه. اما همونطور که گفتم، این نوع ضربه همسنگ ممکنه اون استراتژی ایران رو نقض بکنه. بنابراین اگر ایران این گزینه اول رو انتخاب بکنه، یعنی این سناریو رو انتخاب بکنه، کم خطرتر هست. اما این احتمال وجود داره که احتمالش هم واقعا زیاده که این نوع حمله خیلی نتونه اهداف ایران رو محقق بکنه. هدف ایران از پاسخ به اسرائیل چیه؟ هدف ایران از پاسخ به اسرائیل اینه که بازدارندگی ایجاد بکنه، یعنی اسرائیل دوباره دست به این کار نزنه. بنابراین اجرای سناریوی اول بعید میدونم که بازدارندگی ایجاد بکنه در اسرائیل، و اسرائیل ممکنه بعد از گرفتن این پاسخ هم دوباره به حملاتش ادامه بده. سناریوی دوم پاسخ ایران میتونه حمله به منطقه جولان، ارتفاعات جولان در خاک اسرائیل باشه. میدونید که ارتفاعات جولان بین اسرائیل و سوریه تقسیم شده. در واقع اسرائیل در سال 1981 بخش‌هایی از این ارتفاعات رو تصرف کرد و به خاک خودش ضمیمه کرد، و سال 2019 هم دولت امریکا که اون موقع دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا بود، الحاق این بخش‌های جولان به خاک اسرائیل رو به رسمیت شناخت. این سناریو، یعنی حمله به مناطق جولان در خاک اسرائیل، یعنی به اون قسمت اسرائیلی جولان، میتونه تأثیر بیشتری داشته باشه اما در عین حال خطرناک‌تره. اما یک مسئله رو برای ایران، در واقع یک دستاورد رو برای ایران محقق میکنه، و اون دستاورد هم اینه که میتونه به برخی از چهره‌هایی که در داخل معتقدن که ما باید به خاک اسرائیل حمله بکنیم و پاسخ بدیم، میتونه اونها رو راضی بکنه. یه مقدار راضی کننده تره، به خاطر اینکه ایران میتونه بگه که من به خاک اسرائیل حمله کردم، اما در عین حال هرچند یه مقداری خطرش بیشتره، اما باز هم اونقدری نیست که احتمالاً پاسخ اسرائیل رو به دنبال داشته باشه. چرا این حرف رو میزنم؟ به خاطر اینکه در همین چند ماه گذشته حزب الله لبنان بارها و بارها با موشک و کاتیوشا به اون مناطق جولان، نزدیکی های حداقل مناطق جولان، حمله کرده، اما اسرائیل واکنش خیلی شدیدی از خودش نشون نداده. بنابراین این سناریوی دوم، یعنی حمله به ارتفاعات جولان، چند تا ویژگی داره. یکی این که تأثیرش بیشتره، خطرش یه مقداری ممکنه بیشتر باشه اما نه اونقدر زیاد. اون استراتژی بازدارندگی ایران رو ممکنه بیشتر محقق بکنه. در عین حال استراتژی عدم ورود مستقیم ایران به جنگ گسترده در منطقه رو هم محقق میکنه، ضمن اینکه به اون معترضان داخلی، اونهایی که معتقدن که باید به خاک اسرائیل حمله کرد و پاسخ داد، اونها رو هم یه مقداری راضی میکنه. سناریوی سوم که احتمال وقوعش کمه اما تأثیرش بسیار زیاده و در این حال خطرش هم بسیار زیاده، حمله مستقیم ایران به عمق خاک اسرائیل. حالا یا زیرساخت‌های اسرائیل رو بزنه، زیرساخت‌های غیر نظامی اسرائیل، یا پایگاه‌های نظامی اسرائیل، یا زیرساخت‌های صنعتی اسرائیل، یا هر چیزی که میتونه در عمق خاک اسرائیل هدف قرار بگیره. این سناریو بسیار خطرناکیه و در این حال امکان عملی شدنش هم یه مقداری کمه. و به خاطر اینکه احتمالاً اسرائیل موشک‌ها و پهپادها رو رهگیری خواهد کرد. البته اگر موشک‌ها و پهپادها در تعداد کم شلیک بشن میتونه رهگیری کنه. در صورتی که ایران بخواد این سناریو رو با موفقیت عملی بکنه، مجبوره که در تعداد بسیار زیاد موشک و پهپاد شلیک بکنه. در این صورت حجم حمله، شدت حمله و گستردگی حمله بسیار زیاد خواهد شد و در این شرایط ممکن اسرائیل پاسخ متقابل شدیدی بده و حتی این امکان وجود داره که در صورتی که این حمله شدیدتر از یه حد خاصی باشه، امریکایی ها هم وارد گود بشن و به ایران پاسخ بدن. بنابراین این سناریو میتونه استراتژی پرهیز ایران از ورود به درگیری گسترده منطقه‌ای رو نقض بکنه و یا حداقل در خطرش قرار بده، اما تأثیر بیشتری داره و در عین حال خطرناکتر هم هست. سناریوی چهارم میتونه حمله به منافع آمریکا باشه در منطقه. این سناریو سناریوی خطرناکیه و احتمال اشتباه محاسباتی درش بسیار بالاست و ممکنه به درگیری دامن بزنه. ایران یک سیگنال هایی داده مبنی بر این که امریکا مسئول حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق. ایران معتقده که حمایت های امریکا از اسرائیل باعث شده که اسرائیل جسور بشه و دست به همچی کاری بزنه. هرچند امریکایی‌ها بلافاصله بعد از حمله اسرائیل به کنسولگری ایران یه بیانیه صادر کردن و اعلام کردن که ما هیچ نقشی در این ماجرا نداشتیم و اسرائیل به ما خبر داده اما جزئیات حمله رو به ما نگفته، ما نمیدونستیم کجا قراره مورد حمله قرار بگیره. بنابراین این استدلال ایران که ما مسئولیت داریم در این ماجرا استدلال درستی نیست. اگر ایران بخواد این سناریو چهارم رو اجرایی بکنه و در صورتی که در اجرای همچین سناریویی حالا با کمک نیروهای مورد حمایتش در منطقه در عراق و سوریه همچین سناریو اجرا بشه و اگر نیروهای امریکایی کشته بشن مثل دفعه قبل، چند ماه قبل، باز هم ممکنه یک تنش شدید رو ما بین ایران و امریکا شاهد باشیم. و اما سناریوی پنجم میتونه حمله به اماکن دیپلماتیک اسرائیل و یا دیپلمات‌های اسرائیل در خارج از خاک اسرائیل، مثلا در امریکای لاتین، در آفریقا، در آسیا و نقاط دیگه دنیا باشه. این سناریو برای ایران کم خطرتره، اما میتونه به تنش بین ایران و اون کشوری که سفارت اسرائیل یا دیپلمات اسرائیلی درش هست دامن بزنه. یعنی ایران رو میتونه با یک کشور ثالث دیگری درگیر بکنه و یک بحران دیپلماتیک ایجاد بکنه. این سناریو هم محتمله که رخ بده. حالا ایران باید این وسط انتخاب بکنه که در کدوم کشور میخواد این سناریو رو اجرا بکنه و اگر هم بخواد در هر کشوری این سناریو رو اجرا بکنه، احتمالاً باید به این فکر بکنه که روابط دیپلماتیکش با اون کشور احتمالاً قطع خواهد شد. بنابراین یک هزینه فایده‌ای باید انجام بده. و اما نتیجه‌ای که از این پنج سناریو میخوام بگیرم چیه؟ ایران در گذشته نشون داده که هر وقت اسرائیل دست به اقدامی علیهش زده، ایران پاسخش رو در خارج از خاک اسرائیل صورت داده. حمله به اربیل عراق دوبار صورت گرفت. این ریشه در همون استراتژی پرهیز ایران از ورود به درگیری گسترده داره. بنابراین من میتونم اینجوری نتیجه بگیرم که احتمال حمله ایران به خاک اسرائیل، به عمق خاک اسرائیل میتونه کمتر باشه. از بین این گزینه‌هایی که گفتم، من بیشتر روی سناریوی جولان در واقع تأکید دارم. احتمال میدم که اون سناریو بیشتر عملی بشه. البته میدونید که هیچ چیزی قطعی نیست. من هنوز که دارم با شما صحبت میکنم ایران پاسخی نداده، اساسا ممکنه پاسخی هم نده. حالا به دلایل مختلف ممکنه داینامیک‌های جدیدی رخ بده، ممکنه اتفاقات جدیدی بیفته، ممکنه رایزنی‌های دیپلماتیک جدیدی در همین روزها اتفاق بیفته و ایران به هر دلیلی از پاسخ دادن منصرف بشه. اما سختی کار ایران این هست که ضربه سختی خورده و در عین حال در پاسخ دادن محدودیت‌های زیادی داره و در عین حال اگر پاسخ هم نده، اسرائیل ممکنه جسورتر بشه و باز هم این حملات رو تکرار بکنه. ما این سابقه رو در اسرائیلی‌ها در درگیری‌های بزرگی که وارد شدن دیدیم و اتفاق افتاده. بنابراین ایران مجبور یک بالانسی بین اون محدودیتی که باش مواجه هست و اون اجباری که در پاسخ داره ایجاد بکنه. این کار بسیار سختیه و محاسبات اشتباه ممکنه درش به راحتی رخ بده و پای ایران رو به یک معرکه خطرناک باز بکنه.